بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی، استاد سید علی موسوی، 8 اردیبهشت 1400.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم اجعل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین ایده. خب دوستان، هر کی مطالعه کرده بسم الله گزارش بدید. این دفعه دیگه من بایستدم این کسی را گزارش نکنم، واقعا کلاس هم تعطیل میکنم. قرار شد بگیم تو جاهلیت چه خبره، چه جوری بوده ربا، هر چقدر شخونی نداره بدیم انشاءالله. که ما دیروز تنگ کردیم یکم روزخونی بکنیم که آره، ولی اینجوری ادامه نمیدیم. امروز اگر هر چقدر شما ارائه دادیم ما پای کاریم، ارائه ندادیم ما میسیم تا ارائه دادیم. خب شما هر چقدر خوندیم بسم الله بگیم، شروع کنیم.
اشکان به جو همین اول بس
بلندتر هم بگید صداتون برسه به این دوستان مجازی، یا میخوا خودتون هم وارد مجازی بشین که صداتون بگید. خب
و اولش میگه که در از اسلام عرب با ربا ارتباط شامل دیگه زمین بود بدون از آن که شما که یک قرف خاصی و یا مثلا قرار خاصی یه حالت مثلا فراکنگی یه هرکس هر جور مخواسته عمل کرده اینا، و یه تحلیلی که دارم میگن که چون مکه یه واقعی ریاضی زر بوده و تولیدات خاص خودش نداشته از طرفی، و از طرفی هم چون که در یه حالت ترانزیتی داشته، مردم مکه در واقع اشتغالاتشون بیشتر حالت تجاری و مالی و اینا پیدا می‌کنن، برای همین توشون ربا خیلی رایجه. حالا یه دو سه تا دلیل میارم برای اینکه چرا مکه مرکز تجاری بوده، که یکیش رفت حج رو میارم که مردم اما اونجا خب یک کعبه بوت‌ها بوده و بوت‌خانه بوده و مردم این نقاط مختلف اجاز میامدن این حرفا. یکی دیگه شون میگه که بین شام و یمن بوده و در موقع کاروان های تجاری که از یمن خواستن در شام و برعکس از اونجا رد میشدن. یکی هم اعتبار دینی بوده که اهل مکه داشتن، چون اینا با متولی کعبه بودن و تو حج این چه بهش سبایت و حاج و اینا رو در دست داشتن، مورد احترام بوده. حالا مثلا یکی دو دارید بگید که این تو همین از توضیحات داده میشه. اصلا میتونم من شما که مثلا یا مکه جای امنی بوده، یا خداوند به اونجا امنیت عطا کرده، داستان اصحاب فیل بوده، اینا باعث اعتبار اونجا میشه. رو
ما الان دنبال چی داریم میگردیم؟
آقا
میخوام ببینیم
وضعیت
ربا بود چه جور بوده. نه میخوام ببینیم چه جور رباخوری میکردن، رباخوری چه شکلی بوده، شکل رباخوری. مثلا توش نقد خیلی جدی بوده، اون چیزی که ما توی یونان دیدیم با تقلیدی که جناب افلاطون و ارسطو داشتن، یا نه مسئله پول همچنان محور نبوده، نه مسئله حاشیه‌ای بوده.
و اینجا بهتر میاد بحث چه طائفه رو میگه شما اصلا حالا شهر آبادی بوده و کلان نه، و خصوصا یه جور یهودی ها زیاد بودن، و میگه که حالا یه بحث هم داره که کار اونجا کلن برای تجارت ربا رو استفاده میکردن، چون میدونستن که یعنی متمولین مکه که احساس میکردن که مال بندازه کافی ندارن که تجارت کنن، قرض ربوی میگرفتن. یعنی به قول قرضی رو
با چی؟ با درهم و دینار یا کالا میدادن؟
آره اینجا چیزی هم نگفته، ولی جلوتر در مورد طائف میگه که یهود چون توش زیاد بوده، یهودی هم میخواستن حد اکثر بهره رو از فضا ببرن، به فضای نقد اکتفا نمیکردن، هر چیزی که میدادن ربوی در ازاش درخواست میکردن، حتی کالاهای اساسی که بوده زبی بوده میکنن.
این نشان دهنده اینه که قاعده اصلی همچنان چی بوده؟ پول بوده، نه هم بوده که محور اصلی رباب رباخاری
ولی
اونم
چون شروعی که کرده دیره بود که فعلا نشان بده که کلن تجارت توی مکه رواج داشته،
بله،
که بعدن از این زرپول میگیره که به خاطر هم تجارت رواج داشته
به طبعه ربا رواج
مناسب ربا تجارت رواج داشته.
این که اگر مکه غیر از این زر بوده خودش کمک میکنه به اینکه نقد باز
بله کالا نبوده اونجا
بله کالا نبوده بجا من تا همین بحث طاعت شد رسیدم توضیحاتی داره که نمی پیغمبر اکرم بنام چکار گردن رو میان خواهی خیلی اومده بحث ما بود نمیفرده.
خب دوستان دیگه ای که آمدن
خدا اینجا ما ادامه بدیم
بکنم،
چون بعد از اینکه توضیحات میدن که من فهم کنم این بخشش دستر همینجا برای برجاهلی کانال و عدت صور تا قبلش دیگه خاصی نداری، چون داره رو همین که اونجا
چقدر رایج بوده،
مرکز تجاری بوده و ربا اونجا رایج بوده
و حتی چه بسا بگیم مرکزیت تأمین اقتصادی و منطقه بوده، درسته؟ یعنی اساس مولا اساسا زندگی اقتصادی همینه دیگه، مگه جور دیگه میشه کار اقتصادی کرد؟ کار اقتصادی هم رباخوریه دیگه، چون زراعت که نیست، کش که نیست، تولید که نیست،
خیلی هم دارن این قرض هم این اصلا اونجا پایگاه های قرض زیاد بوده اصلا
مثلا اسلام خیلی جای خوبی متولد میشه، جایی که تقریبا میشه گفت سنتی که اونجا جاریه بوده یه سنت جاهلیه که در کل عالم الان شما میبینیم جاریه.
بعد از این توضیحات میان توضیح میدن که خب چه اقسامی از ربا توی دوران جاهلیت رایج بوده. صورت اولش اینه که به صورت دین نقد یه اضافه ای روی دین نقد میگیرن، اونم مثلا به این شکل که توی دوران جاهلیت یکی اومد 1000 درهم مثلا 100 درهم هرچی از کسی قرض میگیره، وقتی اجلش میرسید و اون بنده خدا نمیتونسته که اون مالو پرداخت بکنه، اینا میگفتن شما تو مالی که دادم بهت اضافه کن تا من عجل بهت اضافه میکنم، مثلا 200 درهمش میکرد یه سال دیگه بشه فرصت میکرد. یا مثلا اگه از زمان دوم میرسید اونجا هم نمیتونست پرداخت بکنه، اینجا دوباره اضافه میکرد و دوباره بهش مهلت میکرد. این یه شکل ربا بوده، یه شکل ربا توی سن بوده اضافه کردن به سن. اونجا هم مثلا موقعی که حیوانی چیزی مثل شتر رو اینا میگرفتن، اگه میرسید سر اون عجلی که دین رو باید بعد پرداخت بکنه طرف نمیتونست، میگفتن که مثلا فرض کنید به جای ابن مخاز شما ابن دبون بده، مثلا انت دبون بده. خب یه شتر همجوری شتر بزرگتری تا اینکه طرف بتونه
بله
ارزش رو بده. حالت سوم اینه که یه پولی میدادن طرف توی ماهای مختلف ماه به ماه یه سودی به این میداده تا برسه به اجل، اگر سر اجل میرسیده میتونسته پولو بده که رأس مالو پس میداده و توی این مدتی که هم گذاشتم ماه به ماه یه سودی به این میداده، اگر هم نمیتونسته میتونسته دوباره به مثالت قبل اصل مال دوباره یه سودی در نظر بگیره براش که دوباره فرصت دیگری دوباره به این بده.
مال اجاره
کرده آره دیگه شبیه اجاره است. البته اجاره ای که اگه سر اون سال نیامد بده به مبلغ اجاره به هم اضافه میشه.
این ما متوجهش نشدیم اینکه نیت فردای نمیدونی که فردم من مال لسانت
یه مقدار پول میرسه
صد دینار رو نمیشه یه سال
بند.
بعد به شرط این که هر ماه یه مقدار معینی ازش بگیره مثلا ماهیانه فرض کن ده دینارشو بگیره
نه دینارش
رو هم
شون و یکون رو رأس المال باقیه
اجاره داده یعنی اجاره داده
رأس المال باقی
باشه
یعنی اون پولی که دادم که هست هر ماه یه قندازه قدرم منزال کلمان نه قدرم معینه یه پول مشخص می رو مثلا ما این
قدر با اون قدرم نرمالی شبت هم
نه اونم که میگه زاده و فلحق و لجل حق میتونه هم اون قدرم چیز به قدرم معینه هم باشه خود مال باشه ولی ظاهر هم بخور با هم اون قدر معینه خب؟
حالت چهارم اینه که یه واسطه ای باشه بینشون که اینجا توضیح نمیدن که میگم اون چون بالا توضیح دادن که آقا توی مکه بعض موقع برای یه قوم دیگه ای یه کسانی اینجا بودن که واسطه میشدن که از اینایی که تو مکه هم بالاخره اعتبار داشته بودن اونجا ریش میذاشتن که رو چیز میکردن برای اونا پول
ربا میکردن هر میکردن و این هم سم خودشو
برمیداشته
برمیداشته دعوا اینه یه چیز سومی هم میاد بسد یه پول سومی هم یه آدم واسطه ای که اومده این پول رو جمع کرده باز داره به
حالت پنجم اینه که اینا دینا رو میومدن به درهم یا اکسش نسیتا بی میکردن و این همون چیزیه که رسول الله بالاخره نه کرد و ربا حساب کرده اجماع مردان ربا
دینار به دینار درهم به درهم که نمیشه دینار به درهم میکنی ولی میایی نسیهش هم میکنی چون اینجوری میگه آسورت بلاوی هم که نداره حله
فرق نداره نظر علمه ما هم نگه
بله
نقضا این فرق هم
باید به مجلس باشه دیگه اصلا کلن نسیتا ما نداریم ما خرید فروش نقده این به نسیه نداریم
یعنی هم میزانی که باید بگیره رو میگیره ولی نسیه میگیره یا نه میزانش هم بالا میبره مثلا اگر دو دینار
نه دیگه دعوا سر همینه نسیه مخواد بکنه که اون اسکونتر رو ببره تبدیل کنه به درهم بیشتر الان دیگه یک دینار 11 درهمه اون موقع میشه 15 درهم به 15 درهم نسیه بده میگه قیمت نقد نسیه آیا نمیتونه متفاوت بشه میگه چرا خب پس حالا بیا این من دینار رو بهت میدم نسیتا شما به من بده چطوری که من یه کالا الان به شما بدم نسیتا قیمتش بیشتره و یه دینار هم الان به شما بدم نسیتا طبعا قیمتش بیشتره پس دوباره توی این مسئله دعوای پوله کالا اگه باشه نسیتش رو شما باهاش مشکل نداری پوله که من الان باهاش مسئله بدی خب
حالات شیشمش اینه که طلا و نقره چه پولی باشن چه سبایی باشن یعنی چه طلای غیر سکه نخورده باشه و چه سکه باشه اینا با دینار و درهم به صورت نسیه معامله بشه که اینا
خب طلای هولی ما باش مشکلی داشتیم
یعنی شما باید مثلا یه گردنبند طلا و غره بمیتونیم با دینار رو غره
چرا
نسیه تا نمیتونه خرید نسیه که میتونه سو خرید
نسیه
تا نمیتونه نرده نه تلای اصلا گردنبند رو گردنبند رو نسیه میریم خرید آیا الان گویی گردنبند چیزی میدی بازار نسیه میخرید
این ممنون بزنم این که فکر کنم باز مقدار دینار رو نواز از اندار مقدار تلاش با مقدار تلای گردنبند کنم کنم
بله اصل مشکل همینه
این یکی
دو
هم یکی دو زحمت که با
طلای هولی کشیده شده، اون خب اجرت خودشو داره دیگه، اون جداست، اجرت رو جدا میکنیم، اجرت متعادل ما مشخصی که تو بازار داره. طبعا طلای ساخته شده و طلای ساخته نشده
و الان جهت فضبا هم نمیگه دیگه.
نه ما اومدیم خوب بود براتون دیگه،
یعنی شما با سکه طلا میکنیم گردن من طلا رو معامله کنیم، میگم باید بعد میشه گیرش.
مثلا این سکه ابهامی که این وسط داره اینه که سکه یک اعتبار داره، اون گردن بند یک ساخت هزینه ساخت داره، یه موضوع ساخت داره، چون اون موضوع ساخت داره روایتش هم خوندیم، وقتی که شما یه هزینه دادی برای ساخت اون هزینه استثنا میشه، ولی واقعا هزینه ساخت ها مثلا طرف یا شمش میده از اون وقتی همه قطر ساخته شده میگیره پول. الان طرف فروش ها عمدتا اینجوری با هم بازار تو بازار معامله میکنن، طرف طلا میده ساخته شده میگیره، در ازاش موضوع ساخت و هزینه شو میده، پول کارگری داده رو اون کار. ولی در مورد سکه در مقابل طلا مشکل اصلی اینه که این اعتبار اونم اجرت نمیشه، تکلیفش واقعا نامعلوم میشه. خب بگذاریم، فعلا دعوا سر اینه که این نسیه است، که نسیه دیگه قطعا تکلیف متفاوتی داره. خب
حالت
یعنی میخواد بگی که اینجا من نرد پاس بفروشه، اما شما مادش رو نردش برسی کردیم درسته؟ و نردش رو گفتیم که باز مهمه،
بله
این من اجرت مهمه و اعتبار،
بله. اگر شما تعبد پیدا بکنید به اون حکم اولیت که میزان طلا با میزان طلای واحد، اصلا من اجرت ساخت و نمیدونم اعتبار سکه به عنوان یک ارزش متفاوت و اینا رو من اصلا نمی‌فهمم، اگه اینجوری بخوای تعامل کنی تو فا نیستی، میگی اصلا کلا طلا به طلا حتما باید هم اندازه باشه، نقد می‌خوای بشه یا نسیه، طلا میزانش باید یکسان باشه، درسته؟ تو معامله با معاملی نشه دیگه، طلبای معاملی نشه، نکته اصلی اینه، ربای معاملی اساسا مشکل اصلیش همین بود که شما اوغلایی هم متوجه نمیشدی چرا این ربای معاملیه، برای میگه گندم خوب به گندم بعد اوغلایی نیست که شما یک سام بدین، اوغلایی هم ندیگه اینجا هم همینطور، چرا شما خواهر راهاشو ببنده، میگه آزین این غیر اوغلایی رشکا نداره گندم برو بفروش به نفت، من جلوی این معامله رو میگیرم، چون تو آخرش این راهی میشه برای دور زدن، اگر بخوام تحلیل اوغلایی بکنیم اون رفتار رو، وگرنه تعبد میکنیم میگه ما خدا گفته این دیگه، شما چیکار داری به بقیهش؟ خب
حالا تعبدم اینه که آخره اینجا طلا با طلا یا نقره با نقره با این که یکی فرمان اخیر در اخیر عهد بدل من الاخره دیگه، اینو عرب انجام میداده و اصلا ربا نمیدونسته، حالا حالت قبل ربا میدونسته و انجام میداده، اینو ربا نمیدونسته،
جب ربا نمیدونسته قبل از اسلام، یعنی اصلا سوداوه اونجوری نمیدونستن؟
نه اصلا ربا چیز بود، الان تو جلوتر هم توضیح میده من خود اینا رو مثلا این ربا است، و حتی اصلا موقع ساختنی کرده گفتن آقا پول ربا نیارید، پول طیب بیارید، برای
چون شریعت حضرت اسماعیل بالاخره بوده تو منطقه دیگه، و اینا هم یهودی ها کنارشون بودن، کلمه ربا رو طبعا میفهمیدن اجمالا. خب
این یه حالته که
ما بیشتر میخوام اینو در نظر بگیریم دوستان، ربایی حرام میشد توسط شریعت، علما میومدن دورش میدن راه درست میکردن، یا مذهبیون حالا یا علما یا مذهبی، اصلا شریعت الهیه اینجوری اینجوری مسخ و نسخ میشد،
خب اینو این حالت حالت دیگه اینه که دیگه میاد تو کالا که گندم و جو و خرما و
آخرش شد عرب طلا به طلا
اینا رو چیز نمیدونسته دیگه،
حتی این میگم نسبی میشد خب بیشتر بگیره اشکال نداره که
مثل بقیه کالاها
قیمت نقد نسبی خب طبیعیه که متفاوت باشه.
همون نسبان
همونش نسبیتا بله آه نسبان رو ایشون داری میگی نسبیتا هم منظور بله اشتباه
بوده یا
نسبان
نسترش
نسیتن باید میکنه نمیدونم چرا میگه نسان
بعدش که میره تو کالا که بالاخره گندم و جو و خرما و اینا به شکل نسیه با همدیگه معامله بشه و اینو اسلام ربا دونسته و رسول الله نه کرده آیه هم که اونجا هست که از ذهب و حدیث هم آورده که از او به زر فضر فضر بر و بر بر و شعر و شعیر و شعیر تن
بر
تن بیدن که
حالا تازه میگه بر 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 و شعیر و شعیر بعدا میبینه یعنی یه مدار جلوتر میبینه تو بعضی روایات سختگیری بیشتر شده میگه بر و شعیر چی هم؟ باز هم یه جنس هم یعنی میبینه آقا این راه بستی باز طرف میاد با گندم و با جو با شروع میکنن معامله کردن
اینجا این به این صورت انجام شد که یکی رو نسیه میدادن و
ذهب میداد ذهب بیشتر میگرفت یا کنید روایت رو ذهب میداد ذهب بیشتر میگرفت فضه میداد فضه بیشتر میگرفت بعد باز این راه میبندی باز میبینی که بر میده بر بیشتر میگرفت شعیر میده شعیر بیشتر تم میده تم بیشتر مه میده مه بیشتر میگرفت
بله این نکته هم فهمن جالبه که خب این که انبر نه کرده یعنی این که این معامله‌ای که زمان جاهلیت بوده رو زمان خود مسلمانان داشتن دعا می‌دادن که نه کردن دیگه. خب این میگه که این مشهورترین سوال ربا تو اصل جاهلی بوده که نه از اونها به صراحت وارد شده. بعد دیگه وارد بررسی می‌کنم که خب بالاخره ربایی که توی اصل جاهلی جاری بوده این همین بحثی که عرض کردم که میاد داستانی که قریش موقعی که جمع شدن که کعبه رو بسازن قبل انجیل اسلام به خمس سنوات میگه وهب ابن عمرو اومد گفت که به قریش که آقا توی این بنا فقط از کسب حلالتون بیارید اینجا دیگه مهر بر یا بیع ربا یا
مهر البقی که میشه پول زنا بیع ربا ولا مظلوم صاحب مجنن یعنی مردم ربا میخوردن اما ربا خوردن رو
قبول نداشت
اینقدر بعد میدونستن ولی بالاخره میخوردن دیگه
بالاخره تعیین
نمیدونستن یه دیگه بالاخره مجبوری یه جایش هم ربا نمیدونستن
بله چون میگه سکوت قریش نشون میده که ربا کسب طیب نیست دو نظرشون بعد بحث میکنن که معلومه که ربا با فطرت سلیم و اخلاق کریم و عقل
من بیشتر به فطرت میتونم بدم به تربیت شرعی میتونم بدم یه تربیت شرعی وجود داشته که البته بخشایش مدح شده بوده منسوخ بوده از این رفته. خب شما بنابراین در عرب جاهلی چه جنس معاملاتی داشتیم؟ راهی بوده برای که سرمایه رو بدی به یکی دیگه و ازش بیشتر بگیریم قرض بدیم چه وارد یه معامله نسیه بکنیش وارد صورت معاملاتی نسیه بکنیش چه درهم و دینار محور باشه چه این رو بعدا به جای درهم و دینار محور باشه تبدیلش کنه به کالای دیگه یه پدیده رایج هم از وقتی دیده از مردم هم مایل اینجوری معامله بکنن. خب بریم سراغ آیات تورات انجیل.
جناب اینجا برای این روشن که صورتهایی که بوده موضوعیت نداشته
ما به این نتیجه میرسیم که اون صورتهایی که بوده همین صورتهایی که الان هست
این صورتها همه
خیلی تغییر نکرده دیگه
مثلا چیزایی مثل بینه و مثلا میگه تو ما همچه
اینقدر خوب بده شما میتونی تربیل ببری به اون صحبت به عبارتی مسئله ربا به وضوح معلوم مسئله یک صورت خاص معاملاتی آقا بوده یا نبوده؟ یه صورت خاص معاملاتی نبوده. خصوصا این جمله که آخر نقل شد که عرب اینم بد میدونسته، یعنی میدونسته که با همه این بازیایی که داره در میاره و راههای متنوعی که داره میره در حال ربا خوردنه. یعنی دیگه میگفته دیگه چی فاق کنیم دیگه، معاملت بازار، بازار کثیفه، کاریش میشه کرد. حالا یه مقدار پول میدیم به بوتامون چی میشیم؟ پاک میشیم. کیا خوندن دوستان؟ بقیه شون یکی از دوستان بس گذاشته. آیا امیری صداتون رو باز میکنم بسیتون رو بگیم دوستان بشنم. آیا امیری صدای نظر داریم؟ خب ایشون میگه امکان صحبت ندارم، یکی از دوستان متن ایشون رو بخونه. آقای سیدی
روایت جاهلی از جهت حقوقی گاهی در افزایش مبلغ بدهی در لباس تمدید سررسید بدهی و گاهی گرفتن زیاده برای اعطای قرض بود. از جهت کاربرد نیز گاهی برای قرضهای مصرفی و گاهی برای قرضهای سرمایه گذاری بود و از جهت نرخ از نرخ بهره کم شروع می شد و در مواردی به 100%، یعنی دو برابر کردن اصل سرمایه و بدهی می رسید.
دقت کنیم من یه نکته رو توضیح بدم در مورد فرمایش آقای امیری. بعضی هم میگن آیاتی که میگفت لا تأکلوا فآکلوا الربا از آفا مضاعفا، کلن میگه ربا حرام نیست، ربای از آفا مضاعفه حرامه. بعضی از آقایان میگن ربایی که تو سرمایه گذاری میاد حرام نیست، ربایی که قرض میشه حرامه. اما اصلا چون ماهیت ربا سؤال جدیه که آقا ربا چیه؟ خب بعضی میگن ربا سود که مد نظر نیست. ربا چی مد نظره؟ اون بزن این که طرف وارد کار قرض بکنش غلطه، وارد سرمایه گذاری بخوادش خب حقیقتا من باید سود بگیرم از این پول. بعضیا این تحلیل ها رو میکنن، ولی شما میری سراغ عرب جاهلی میبینی نه، تو عرب جاهلی هم پول بوده که طرف میگرفته بره باش تجارت بکنه پول در بیاره، ولی خارج از مضاربه عمل میکرده. مضاربه مال آدم های خیلی منصف بوده دیگه طبعا، که ضرر و زیان با هم دیگه شریک، ولی عمده افراد اینجوری معامله نمیکردن، تجارت نمیکردن. خب شما بر اساس ورجوع به رفتار عرب جاهلی به این نتیجه میرسید این جنبندی های نهایی زیل آیات قرآن جنبندی های دقیقی نیست. این جنبندی که بخوایم ماهیت ربا رو اینطوری تصویر بکنیم با رفتار عرب جاهلی سازگار نیست. رضا عرب جاهلی شما میبینید رفتار عرب جاهلی میکرده، شما میگید نه در قدیم ربا برای سرمایه گذاری نبوده الان هست، نه اینجوری نیست. خب
برای تفرمایی همین که تقدیر رباخاری در عصر جاهلی و همزمان با نزول وحی به شیوه های مختلف بین اعراب متداول بوده، به شناسایی این شیوه ها در تفسیر آیات روایات مربوط به ربا و در نتیجه برای استنباط احکام شرعی از آنها بسیار داده.
خب ایشون این بحث رو از مقاله آقای موسوی هم احتمالاً گرفته باشه، البته من مقاله که ایشون میگه ندیدم. آقای موسوی یه مقاله داره که قبلا فکر کنم داخل گروه گذاشته بودن که صور مختلف تحلیل های متعددی که در مورد ماهیت ربا بوده رو ایشون میاره، بخش های زیادی از این تحلیل ها بر اساس رفتار عرب جاهلی رد میشه.
از
آقای
مسلمی
مقاله دیگه است. خب دوستان بعدم بخونم دیگه اون مقالهایی که ایشون گذاشته، مقاله قبلی هم قبلا هم ایشون مقاله های موسوی هم گذاشته بودن، مقاله پرمراجعه و معروفیه تو ماهیت ربا که نقد و بررسی میکنه هر کدوم از اونها رو ایشون. خب دوستان ادامه بدم. کار کردن رفقام چون خوندین بخونین بخونین یه مادر بری جلو. آقا نمیشه اینطوری یه نفر سر کلاس آماده باشه بقیه آماده نباشن. خب مهم اینه که بیشتر بخونین، گزارش اگه دادین چه بدن، ندادین مهم نیست. خب تورات انجیل رو چیدی؟ متنش رو بخونی؟
بله، توی تورات انجیل وارد میشه رو این بحث مورد بررسی قرار میده که خب میگه سری نصوصی که تعلق داره با یفته تو تورات چند تا نسل. یه نسلش اینه که مثل اوله که این اغرزت از فزت اند شعبی الفقیر الذی اندک فلا تکن له کالمرابی فلا تدع علیه ربا. این یه متن از توراته.
خب اگر قرض داری پس
آره، اگر قرض دادی به یه جمع فقیری طلاق
به مردم فقیر من
فقیر از قوم از شعب شعب من
شعب من یعنی مردم من
این میگه که نسل ربا گیرنده نباش و ربا بهش قرار نه. نسل دوم اینه که از ازت برا خوکه و قصرت یده و اندکه فعزز و غریبن او مستوطنن فیعیش و فعزز و غریبن او مستوطن فیعیش و اخوکه مک فزت هم فیعیش و اخوک معاکه فزتن لا تعتهو فزتهو لا تعتهو بالربا و تعامکه لا تعتهو بالمرابحه. میگه که اگه برادرت بهت نیاز پیدا کرد و دست درست کرد به سمت تو قصد این تو بلبل فعزت و غریبن و مستثنن و
فعزز خوب عزز یعنی عوض از عوض میاد دیگه به او به عوض بده
میخواد
غریبه
باشه
میخواد همشهریت باشه. آره چه غریبه باشه چه همشهریت باشه بهش عوض بده. اینو میدیم عوضشو. خب
چه یه ماشین بگیرم حواسم در شما بکنی من ماشین بگیرم بیا خب اونجا موندن
فیعیش و اخوم
فیعیش و اخوم که من
این
اخوم که آجا
بعد ترجمه میکنم به برادر دینی لذا از اینجا میتونم فرار کنم.
فیعیش و اخوم که من عزته لا تعطیه بالربا و تعامکه لا تعطیه بالمرابحه.
اگه فزه ای بود اونو به ربا نگیر،
اگه هم تعامکه اون مرابحه بکنه.
مرابحه یعنی گرونتر بهش بفروشی. یه بحثی ما داریم سر میزان سودی که تو میتونی بگیری از کالایی که میخوای به طرف بفروشی، آیا سود میزانش معلومه یا معلوم نیست. یه دعوایی تو عرف بازار هست که آقا مثلا این دیگه گرون فروشی از اینقدر درصد سود بیشتر حرامه. ما تصویر اولیه‌مون چیه؟ اینکه احلال لاوه تجاره دنان ترا تو راضی من راضی تموم. یه سری روایات ما داریم که محدود میکنه میزان مرابحه رو، یعنی اینطور نیست که هر چقدر بخوای بتونی روایت بگیری، خصوصا در مورد طعام. حالا در مورد کسی که فقیر شده که اصلا کلا مسئله غیر از این حرف هست. خب
نصف ثابت اینه که به برادرت قرض ربوی نده، چه فزده باشه، ربای فزده باشه
و ربای تام. پس معلومه که هر دو بوده، گندم ربای گندم بوده، ربای جو بوده، ربای فزده بوده، از ربای فزده بوده، ربای گندم جو هم بوده در ادیان آسمانی هم تبلیغ. نیا کنید الان ربای معاملی برای ما شده یه صورت، کنه ما یه صورت معاملاتی داریم این مدلی رفتار نکن، ولی میفهم یه ربایی بوده که این ربا در دین یهود نصارا هم بوده، تو کتب آسمانیشون هم بوده، فزده میدادن بیشتر میگرفتن، تمام میدادن بیشتر میگرفتن، بخواسته جلو اینو بگیره. خیلی واضحه. نیا کنید تا وقتی که شما همجوری چشماتو میبندی میری روایاتو میبینی، نمیفهمی که کلا تو چه بستری داره این روایات صادر میشه. الان شما همین آیات تورات رو فقط ببین، کافیه برات که بفهمی ربای معاملی از ربای قرض جدا نیست، هر دو دارن یک حقیقت واحد رو بهش اشاره میکنن، هر دو برای جلوگیری از یک پدیده واحد شرط تشریح شده. ولی الان شما خودت باشی و احکام شرعیه ما یا نه ربای معاملی کلا یه چیزی نمیدونم، من ظاهرا هدف این بوده که آره مثلا یه کالای اینطوری گندم رو همه رو هم بریز خرید فروش کن، گندم اونجا با هم دیگه خرید فروش نکن، نمیدونم چرا. میدونی چرا دیگه؟ اینو بخون میفهمی چرا.
به اجنبی اشکال نداره، اجنبی تو قرض داره با، ولی برادرت لا تو قرض داره با، این مثلا یه تصریح در این که اشکال نداره به غیره.
سریع هم میگه آقا آره ربا بگیر از بقیه،
یعنی از غیر یهودی،
از غیر یهودی.
قرآن هم داره که میگه اگه به یهودی هم پول بدی تا هستی به فر میگه کنن، ولی رفت
ما دمت قائما علی.
اگه به یهودی پول بدی تا ما دمت قائما علی باشی به بر میگردونه، ولی رفتی دیگه بر نمیگردونه، خودتون میگه چون حرمت نمیگردونه پس نمیگردونه.
بررسی نصوص رو
خب بررسی نصوص خیلی نمیخواستیم بکنیم. اون
تیزم کلا شهر همین طرف ازا بود که یهود و غیر خود یهود به راحتی ربا میدادن و بعدش سوال شد خب ما الان ما خودمونم الان به غیر از چیز
داریم میدیم و میگیریم دیگه،
قائلیم که باید بدیم دیگه، یعنی میتونیم ربا بگیریم از غیر، یعنی پر بیرا نموده اونجا اون حکمی که داشتن
آمده با شریعت در حقه بوده، شریعت نسده خیلی از احکامی که یهود داره در مقابل غیر یهود احکامی که ما مسلمین داریم در مقابل غیر مسلمین. اما نکته اصلی اینه یهودیا اساسا یک دین موقت برای بنی اسرائیل بودن، ما نه، ما یه دین برای کل عالم، این دین نسخ شده طبعا شما باید
بحث
میگه اونا حرمتی برای غیر یهود قائل نیستن، ایشون بخواد اون طرفشو بگه، بگه آقا اینا میگن ربا بگیر پولش هم تونستین بعدی بعدا حرمت نداره، مال کافر هست اینا کلا حرمت نداره، من اینکه تو باش قرارداد داشته باشی و اینا وگرنه این مالش حرمت نداره. احکام شرعی یهود خیلی فاصله با احکام شرعی ما نداره. یه دفعه اینو گفتم، گفتم زکاتشون که مثل زکات ماست، ذبحشون مثل ذبح ماست، یعنی قواعد کوشنک که خیلی بیشتر از ماست، مثلا غیر از ما یه چند تا قاعده دیگه هم داره. پس آقا از تا اینجا چی فهمیدیم؟ یه قرض محوره از آموزات با قرض گرفتن، ولی این عملا رو کالا هم میرفت، طرف کالا میداد بیشتر میخواست بگیره، بله
بازم ماهیت قرض
توشه، بله ولی این قرض
میداده که بعد یه سال مثلا
بیشتر بگیره. و عملا اگر که شما جلوی نقد رو گرفتی از باب چی بوده؟ این که گفتی ذهب به ذهب فلفزه بلفزه اندازه یکسان که تو اون روای جاهلیت بود
که به اون منجر
که به اون منجر نشه جلوشو گرفتی و نه به خاطر خودش، اون مهم بود. شما الان رفتار جاهلیت رو نگاه کنی خیلی راحت و روشنه برات که این احکام برای چی صادر شده و همه میفهمیدن این رواس و میخوردن به بارون. نکته اصلی اینه بخش زیادی از آیات قرآن که میگه ما این کار رو نکنید همهشون میدونن اون کار رو نباید میکردن و میکردن و اسلام ها گفت همین کاری که میدونید نباید بکنید رو نکنید دیگه.
مثلا
خیلی از
اون یه
مورد که ذهب و ذهب و فضل و فضل هم نمیدونستن این رو قائل به این نبودن که این یکی بله بعض از اینا رو ربا نمیدونستن بعض از این صور رو احساس میگردن که آه دیگه این که دیگه ربا نیست. چرا؟ چون ذهب به فضه است، ذهب به ذهب که نیست. پس این نشون میده شریعت قبلی که شریعت حضرت ابراهیم بوده تو این منطقه بهشون گفته ذهب به ذهب باید چی باشه؟ هم اندازه باشه که می اومده ذهب به فضه میگرفته. یه مدل این بوده متشرعا می اومدن اینجوری ربا میخورد. وگرنه چه داراییه برای اینکه ذهب به فضه بره تو جاهلیت خرید فروش بشه؟ آره؟ تو میگه ذهب به ذهب، ذهب به فضه، اصلا کلا هر مدلی که میخوای بیشترشو برو بگیر.
کجا بود مرتجا مورد هفتون رو که گفت به یه زهر به زهر او فضه به فضه معت اخیر احد بدبنگ یکی این رو روا نمیدرستن این از کجا در بود این از توارید خود این در بود
آره دیگه از درست کردم من این کتاب اصلا کلم اینو از باب این که یک کتاب مستند دقیقه نگفتم بخون از باب این که یک منبع یک خیلی سریع میشونی تمومش بکنی
آره تعدید من کم خیلی سطحی چیز کرده
آره یک کتاب بیجه نیست. اگه دوستان حال و سره دارم میشه مرز بدین بشینن دو هفته وقت بذارن روش با جزئیات نقد ابرام هم شده که به نظرم لازم نیست وقت بذارین مقالات هست مثلا این مقاله هایی که گذاشتن این سری مقالات از جزئیات وارد شده روش و نقد ابرام هم میکنه
بس یهودیت یه نکته جالبشون شروع که میکنه میخواد رد بکنه خب یه بخشی از اصلی دلیلش من رو به تورات رو بلند رد بکنه و تورات بعد تو دلیل چهارمش میگه که این چیزی که داره میاره این داره بین یهود و غیر یهود فرق میذاره و این یه عصبیت رو بینش رو با من ایجاد
آها عصبیت رو بذاریم من بگم مبناش چیه نیا کنید یهود یا
اسلام این کارو کرده
نه اسلام اصلا عصبیت نداره. چرا؟ اگه گفتیم فرق اسلام با یهود چیه؟ که یهودیت همه احکامشون احکام عصبی و دارای یک ویژگی تعصب عصبیت خونی خونی. چرا؟ به خاطر اینکه یهود یه قوم هست یه قومگرایی وجود داره قوم برگزیده ما بقیه چی هست؟ مثلا کلا آدم نیستن کسی نمیتونه یهودی بشه مگر اینکه چی باشه؟ مگر از قوم بنی اسرائیل باشه نژاد سامی. هر کی هم ضد یهود بشه بهش میگن این نمیگن ضد دینه. یهودی ها خیلی زرنگه. الان توی دنیا شما ضد یهودی ها حرف زنی نمیگه تو ضد دینی، میگه چی؟ تو ضد نژادی. تو ضد نژاد چی؟ که نه شما یه نژادی، ما آقا نژادیم چی کار کنیم ما اینجوری متولد شدیم. آنتی سمیتیسم بهش میگن، نمیگن آنتی جوز، چون آنتی اسلام هم ما داریم. آید مغیر زد مسلمان هم یه ده چی هم زده؟ یهودی هم یه ده زد مسیح هم آزاده، آزادیه دیگه. آید با این مخالفه، یه ده با یهودیت مخالفه، یکی مخالف اسلامه آزاده، هر کسی مخالفت بکنه. ولی تو زنده یهودیان اگه مخالفت با یهودیت بکنی میگه نه نیا کن تو الان زدیت با یهود داری، تو الان زدیت با یک نژاد داری. ما چیکار کنیم؟ ما یه دو آدم اینجوری متولد شدیم، تو برای چی با ما دشمنی؟ لذا اینها تعصب نژادی. اصلا کسی که یهودی، کسی که از قوم بنی اسرائیل نباشه اصلا نمیتونه یهودی بشه.
من فهمیدم حتی اونا دین یهودی که ما میگیم یهودی بودن موضوعیت نداره، اونا قوم هم ممکنه یکیش اصلا کافر باشه ولی یهودی حساب میشه.
یا کنید یک حالت یک دین سنتی جزء فرهنگ اینطوری دارن یهودی ها، یه طبیعت خیلی خاص خانوادگی دارن. خانواده ها رو همه جا اگه نابود بکنن خودشون سعی میکنن به شدت در محوریت خانواده تربیت بکنن. یک گتو بسته به شدت حساس هم یهودی ها همیشه گتو که دارن میگم اصلا شما اصلا یهودی ها بوده محله. میدونین گتو یعنی چی؟ مثلا فرض بکنید یه عده از یهودی ها اینجا توی این منطقه زندگی بکنن، ته همه کوچه ها رو دیوار میکردن میدادن بالا، یه جای ورودی داشته این محله، یه جای خروجی از قدیم شهرک بوده دیگه، بهش میگن گتو توی محله. یعنی تو این دیوار رو می‌خوردی به یه دیواری می‌خوردی. اینجا گتو چی هست؟ محله زندگی یهودی هست. حتی از اون برم تمایلشون این بوده که اینا خیلی دست بالشون باز نمیشه بیان لابلای بقیه. یعنی از اون برم مسیحی‌ها خیلی دلخوشی از اینا نداشتن. یهودی ها با همه بدی و کثیفی و بدبینی هاشون یواش یواش با همین قصه ربا دادن تبدیل به حاکمیت مستقر اروپا میشن. دوره ملوک بعدی عمدتا ملوک یک دوره تغییر دارن. پادشاه های یهودی عملا میان جایگزین یا پادشاه های متأثر از یهودی یا پادشاه های دستنشانده یهود میان توی اروپا حاکم میشن به جای اون پادشاهانی که کلیسا قبلا گذاشته بودشون یا نسل اونها بودن. و بعد یه مدتی هم اینها زمینه سرمایه‌داری رو فراهم می‌کنن. یعنی سرمایه‌داری که عمدتاً هم یهودی بودن دستشون رو باز می‌کنن میان مثلا سرمایه‌داری هویت یهودی داره. دلیل عمدش چیه؟ چرا من امروز سینیسا همه اقتصاد دنیا رو گرفتن؟ دلیلشون بود از روز اول یهودی ها ربا میدادن، ربا میگرفتن. مسیحی ها ربا خوردن و ربا گرفتن و حرام میدونستن. بعد یه مدتی مجبور میشن میرن ربا میگیرن، میگن آقا چه کار، ولی ربا نمیدن چون حرامه. اینم مجبوریم میگیم چه کار کنیم. مثل اکرمی ما همین الان فرض کن تو الان اجرایی نداری و ما میگیم خب دیگه اشکال نداره، حالا تو مجبوری دیگه برو، ولی ربا دادن که رو مجبوری نیست، ربا گرفتن رو مجبوریه. ولی چون یهودی ها به این قدرت رسیدن تونستن حاکمیت اقتصادی دنیا رو در دست بگیرن و هنوز هم که هنوز حاکمن. لذا بعضی میگن آقا شما دارید میگید صهیونیسم، نمیدونم سرمایه‌داری صهیونیستی و فلان، یا کجا دارید اینو میگید؟ یه توهم محضه. کی گفت اقتصاد آمریکا دست یهودی هست؟ خیلی از مسیحی ها من اقتصاد آمریکا دستشون جمع بزن کل اموال یهودی ها و مسیحی ها میگید مسیحی ها بیشترن، کارخونه‌داری مسیحی هم بیشتره، بانکدار هم همینطور، اکثرشون مسیحی هم هستن. یا نه اصلا این نیست، اصلا اینه که جوهره دست اوناست. چرا؟ چون زیر ساختار اونا درست کردن. اصلا تصویری که شما داری غلطه، سیطره مال اوناست. دلیل عمدش هم این قصه تاریخیه و همچنان هم هست. حالا در هر حال مسئله ما با یهودی هایی نیست که اینا ربا میدادن و نمیگرفتن و این حرف ها. ما مثلا با یهودی ها خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. این دعوای مسیحی ها و یهودی هست که میگن شما با رباخوری اولا تونستین حاکمیت رو بر ما تثبیت کنید. نکته دیگه اگه داریم بگید در مورد تورات، بعدش بحث انجیل رو اگر
ایشون یه وارد شد کلا نقد تورات و رد تورات و هر کاری به شکل مفصل.
یه نکته چرا ایشون بعد از اینکه بعد داخل خودشون یواش یواش شروع می‌کردن با درصد کم،
همین که با به دیگران میدادن کم کم زمینه رو فراهم
بین خودشون هم می‌گرفتن، 1%، 2% بین خودشون ربا می‌گرفتن. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. رفقا بخونید بخونید بازم میگم بخونیم. چند روز فرصت داری دیگه تا روز شنبه.